بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که برای اثبات ارواع و انواع دو دلیلشون میارند. دلیل اولشون استفاده از قاعده امکان اشرف بود که گذشت، و دلیل دومشون دلیلی بود که جلسه گذاشته شروع شدیم و هنوز هم تمام نشده بود. اون دلیل عبارت از این بود که ما انواع جسمانیه رو در جهان ماده داریم، این انواع رو باید مستند کنیم به علتی. علتهایی رو که ما تصور میکنیم همه رو یکی یکی رسیدگی میکنیم، میبینیم هیچ کدومشون صلاحیت ندارن، یعنی ممکن نیست که بتوانن این انواع جسمانیه رو تدبیر کنن. ناچار باید روی موجودی که بتواند این انواع جسمانیه رو تدبیر کند که همون ارباب انواع ان باید معتقد بشین. سلام علیکم. عرض کردیم که این انواع رو از طریق اتفاق نمیشه موجود دانست، از طریق صور موجود در نفوس فلکی هم همینطور، از طریق عنایت که صور موجود در واجب تعالیم هست اونم نمیشه، از طریق صور موجود در عقول هم نمیشه اینها رو موجود کرد، موجود دید. پس ناچار باید موجود دیگری غیر از اینها باشن، و غیر از اینها هم چیزی نمیماند جز همون رب الله. در جلسه گذشته بحث عنایت مطرح شد و در اونجا توضیح داده شد که مشاق قصد و اراده رو عین علم می دانند. اینو ولی متکلمین مخالفن، قصد و اراده رو با علم جدا می کنن، از علم جدا می کنن. می خواستم دیروز مطلبی رو بگم منصرف شدم، ولی بعدش سوال شد، حالا عرض می کنم. در مناظره‌ای که بین امام رضا علیه السلام و سلیمان مروزی در اون مجلسی که مأمون تشکیل داده بود برقرار شد، در اون مناظره حضرت سلام علیکم سعی دارن که حرف فلاسفه رو که اراده رو با علم یکی میگیرن رد کنن، و میفرمان اراده با علم یکی نیست، و سلیمان دفاع میکنه ایشون رد میکنن. حالا میتونید مراجعه بکنید در توحید صدوق روایتش آمده، یعنی تقریبا حق در این مسئله به متکلمین داده میشه نه به فلاسفه. مطلب بعدی که داشتیم این بود که در تتمه بحثی که باقی مونده بود از جلسه گذشته، گفتیم که این صور در عقول نمیتونن باشن، زیرا اگر در عقول باشن از باب این که این عقول ممکنن و در علمشون هم ممکنن، احتیاج دارن به معلمی که صور علمیه رو به اونها افاضه کرده باشه، و اون معلم خداست، و خدا اگر بخواد صور علمیه رو داشته باشه لازمش تکثره. علت این که تکثر لازم میاد اینه که این صور علمیه هر کدوم اشاره به موجودی از موجودات خارجی هستند، و چون موجودات خارجی ماهیاتشون متفاوته، این صور علمیه هم ماهیتشون متفاوته، چون صورت علمیه با صورت خارجی ماهیتشون یکیه. اگر صورت‌های خارجی ماهیتشون مختلف باشه، صورت‌های علمی هم ماهیتشون مختلف میشه. یعنی صورت انسان ماهیت انسان رو داره، صورت شجر هم ماهیت شجر رو داره، و هکذا. پس اگر همه صور موجودات پیش خدا موجودند، یعنی همه ماهیات پیش خدا موجودند، و چون ماهیات مختلفند نمیشه همه رو به یکی ارجاع داد، ناچار کثرت درست میشه. اگر میتونستیم همه این ماهیات رو به یکی ارجاع بدیم، خب همه صور رو میکردیم یکی و کثرتی به وجود نمیامد، اما ما این کار رو نمیتونیم بکنیم چون ماهیات مختلفند و قابل این که با هم صلح کنن نیستن. پس بنابراین کثرتی که دارن همچنان باقی میمونه و واجب تعالی رو متکثر میکنه. اما اون نوری که اشراق گفت که از واجب تعالی ساطع میشه و به تمام عقول وسطی میرسه، اون نور واحده، اون دیگه ماهیت مختلف نداره که ما متکثرش کنیم. اون نور اگرچه متکثر میشه ولی تکثرش بر اثر انعکاساته، نه تکثرش بر اثر ماهیات مختلفه باشه. پس نور از واجب تعالی واحدن صادر میشه و بر اثر برخورد به این عقول متکثر میشه. پس این که بعضی ها فکر میکردن تکثر بر مبنای شیخ اشراق هم حاصل میشه، این فکر درستی نیست. در مبنای شیخ اشراق نور از واجب تعالی صادر میشه که واحده، ولی بر مبنای مشا صور در واجب تعالی موجوده که نمیتونه واحد باشه، حتما باید متعدد باشه به خاطر تعدد ماهیات. خب حالا نتیجه بحث رو میگیریم که قرار شد هیچ یک از این اموری که گفتیم نتوانند علت باشند برای انواع جسمانیه، پس ناچار باید یک امری علت اینها باشد که از صنف خودشون باشه ولی وجودش اشرف باشه، به این معنا که وجود عقلی داشته باشه. همونطور که این انواع جسمانی قائم به خودشون هستن، حالت جوهری دارن، اون هم باید قائم به خودش باشه، حالت جوهری داشته باشه. و همونطور که این موجودات هر کدوم ماهیت مستقل دارن، اون انواعی که علتند اون هم باید هر کدوم ماهیت مستقلی داشته باشن جدای از هم. سلام علیکم. منتها اینها وجودشون جسمانی است، او باید وجودش مجرد باشد، زیرا اگر وجودش جسمانی باشد سابقا گفتیم که جسم از جسم تولید نمیشه و جسم نمیتواند علت جسم باشد، پس اونها نمیتوانند جسمانی باشن و الا علت نمیشن. اگر علتن باید موجود مجرد باشن. فسبته که هر کدوم از این انواع علتی دارد که اون علت از نظر نوعی مساویست با همین معلول، اگر این معلول انسانه اونم انسانه، اگر این مثلا عرضه اونم عرضه و هاکزا، هر چی که این هست اونم هست، منتها اون و همینطور که این جوهره اونم جوهره، منتها این مادیست اون مجرده. نوعی که از هر موجودی شما لاحظه بشه مجرد باشه میشه رب النوع. پس ارباب انواع به این ترتیب ثابت شدن و معلوم شد که این ارباب انواع واسطه در ساخته شدن انواع جسمانی و مدبر انواع جسمانی هست. خب اون وقت این بحث پیش میاد که عوارضی که در این انواع جسمانی موجوده یا روابطی که بین این انواع برقراره، که این روابط هم خب نوعی عرضه فرق نمی کنه، عوارضی که موجوده و روابطی که بین این انواع جسمانی موجوده، این رو کی به عهده داره؟ این رو یک رب و نوع جدیدی لازم نیست برای عوارض درست کنیم، بلکه همون رب و نوعهای جوهری که با هم مناسبتهایی دارن، یا خودشون با هم مناسبتهایی دارن یا انواری که هر کدومشون دارن مناسبتهایی دارن، این مناسبتها منشأ پیدایش اعراض میشن. سلام علیکم. که اعراض به وسیله مناسبت ها به وجود میاد، مناسبت هایی که بین نور این عرض و نور دیگر، نور این رب و نو و نور دیگر همین رب و نو برقراره، عوارض این انواع رو به وجود میاره. مناسبت هایی که بین این رب و نو با رب و نو دیگه برقراره، رابطه بین این نوع و اون نوع دیگر رو درست میکنه. مثلا فرض کنید که یه رب النوعی قوی تر از رب النوع دیگه است، حاکم بر رب النوع دیگه است، تو اینجا هم همینطور اتفاق میفته، این رب النوع، این نوع جسمانی حاکم میشه بر اون نوع جسمانی و قوی تر از او به حساب میاد. مثلا مثل حیوانات اهلی که فرضاً رام انسانند و تحت تصرف انسانند، یه همچین حالا رابطه به این صورت نه، ولی بالاخره یه رابطه حاکم محکومی هم بین ارباب انواعشون در عالم عقول برقرار هست. پس عوارض دیگه لازم نیست رب و نوع جدا داشته باشن. همون مناسبت هایی که بین این انواع هست منشأ پیدایش عوارض میشه. ایشون توضیح میده که این رنگ های مختلف که در پر طاووس دیده میشه اینها همه از همون مناسبت های حاصل در رب و نوعش به وجود میاد و اینا به اون صورتی که مشا گفته توجیه نمیشن. مشا گفتن که مزاج این پرها فرق میکنه، چون مزاج های مختلف دارن، رنگ های مختلف دارن. خب این یه ادعاست، بهشون بگید اثبات کن، نمیشون اثبات کنن، قدرت بر اثباتشون ندارن. تازه قاعده منضبطی هم دست ما نمیدن. خب این مزاج ممکنه بر اثر عوامل مختلف فرق کنه و رنگ هم باید متفاوت بشه، در حالی که ما طاووسان میبینیم همه یک دستن، همه رنگشون یکسانه. این چی جور مزاجیست که همه با هم مساویه؟ معلوم میشه از یه جا همه تأمین میشن. تساوی نشون میده که تأمین کننده واحده، و الا اگر مزاج ها میخواستن تأمین کنن این رنگ ها رو، خب مزاج ها هم مختلف بودن، هم این که بر اثر عوامل بیرونی مختلف میشدن. بالاخره این اختلافات در این حیوانات اثر میذاشت، در حالی که اونیم اثر نذاشته، همه یکسانن. معلوم میشه که رب و نوعی در کاره و این رب و نوع داره این رنگ ها رو به وجود میاره. این چنین نیست که مزاج پرها باعث بشه که این رنگ های مختلف به وجود بیاد. نه اینجا حاکم بوده بعد محکوم میشه، یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که شیری رو اهلی کرده، بعد شیره این صاحبشو میداره، که تا حالا این شخص حاکم بوده بر شیر و از این به بعد شیر او رو میداره، شما میفرمایید همین بعد با در اون بالا اتفاق بیفته؟ یعنی این که نه، این اصلا رابطه نیست. ببینید اینا رابطه قصریه، سلام علیکم، اینا رابطه قصریه. اصلا در اونجا حکومتی بین انسان و رب، بین رب و نوع انسان و رب و نوع اسد نیست، چون در اینجا اسد رام انسان نیست. حالا اتفاقا یه انسانی پیدا شده اسدی رو روی حیله های خاصی که دارن رام کرده، اون جداست. ولی فرض کنید که مثلا مرغ این اصلا سنخش رام انسانه، نه این که فرض کنید یه دونه مرغ استثنان ما رام کرده باشیم، این سنخش رام انسانه، هیچ وقت هم این حاکم بر انسان نمیشه، همیشه از این طرف حکومت برقراره. خب اونجا این حکومت هست، ولی این حکومت احیانی که گاهی مثلا انسان بر پلنگ یا بر شیر پیدا میکنه، این حکومت اونجا برقرار نیست که ما بگیم حالا گاهی برعکس میشه پس اونجا برعکس بشه. عرض میکنم اون چه که خاصیت شما در جهان میبینیم، نه استثناها و قصرهایی که گاهی اتفاق میفته، وقتی چیزی بالقصر اتفاق میفته اونم مهم نیست، اونی که ما تجربه میکنیم و میبینیم تقریبا مستمره. این مرغا همیشه اهلی انسانن، و یا مثلا فرض کنید بعضی از دواب همیشه اهلی هن. حالا اگر یه دفعه استثناا یه اتفاقی افتادی، حیوانی رم کرد، صاحبش رو اذیت کرد، این اتفاق دیگه اون بالا نمیفته، این اتفاقاته، این یه چیزای قصریه. ولی اون حالت طبیعی رو ملاحظه بکنید، حالت طبیعی اینه که انسان حاکم است مثلا بر مرغ، این حالت طبیعی اونجا برقرار. ولی حالت های استثنایی نه دیگه، لازم نیست اونجا برقرار باشه. بله رب و نوع هر نوعی یکیه، رب و نوع هر نوعی یکیه. رب و نوع این نوع با رب و نوع اون نوع، رب این نوع با رب اون نوع گاهی روابط دارن، گاهی روابط مثلا حاکم محکومی دارن، گاهی هم نه روابط حاکم محکومی ندارن، گاهی این غالبه گاهی اون غالبه. مثلا رب و نوع انسان و اسد که بعدا اشاره میکنیم، از بعضی جهات رب و نوع انسان غلبه داره، از بعضی جهات رب و نوع اسد غلبه داره، همونطور که در دنیا این وضع هست. یعنی اموری که طبیعتا بین این انواع برقراره اونجا باید برقرار باشه، ولی امور استثنایی که گاهی اینجا برقرار میشه لازم نیست اونجا برقرار باشه.
امور استثنایی مال اشخاص میتونیم به اون انوار مدبری که وارد بین،
بله این فرمایش خوبیه، امور استثنایی مال اشخاصه. یعنی فرض کنید یه شخص شیری با یه شخص انسانی با هم دیگه انس پیدا میکنن، نوع اینطور نیست، در حالی که نوع انسان با نوع مرغ و نوع مرغ با نوع انسان رابطه داره، یعنی حیوانات اهلی نوعشون با نوع انسان ارتباط داره. اون جایی که این ارتباط مال نوع باشه در رب و نام هست، اون جایی که این ارتباط استثنایی مال اشخاص باشه نه، لزومی نداره در ارباب انواع باشه. خب حالا رسیده بودیم و ازم تنعم. قبل از اینکه ما این رو بخونیم، دو خط قبل در آخر بحث جلسه گذشته دو خط مونده با آخر فإنه ینتهی تکثر و صبر. چی دارید شما؟ صبر علیه دارید یا علمیه دارید؟ بله. فإنه ینتهی تکثر و صبر العلیت فی السعود الا ان تكون تلک الصور. بله، به نظر می رسید که صور علمیه باشه، چون بعد شارح میگه الا ان تكون تلک الصور فی ذاته، اون صوری که در ذات خدا مرتسمه صور علمیه است، ولی در اینجا ما داریم صور علیه. صور علیه با اضافه آمده، منظور از صور همون صور علمیه است، اون تا صور علمیه‌ای که این علل واجد او هستند. پس صور علیه نه یعنی صورت خود علت‌ها، صورت علمیه علت‌ها. وقتی میگه تلکت صور یعنی صورت علمیه اونها، پس علیه درسته، یعنی صورت علمیه‌ای که مربوط به علت‌ها هستند. فسعود یعنی همونطور هی بالا میره، این صور که علمی هستند از علت بالا به پایین افاضه میشه، دوباره از بالاتر به اون بالایی افاضه میشه و هاکذا، همینطور که صعود کنیم بالاخره به علت العلل که واجب تعالی منتهی میشه و اون وقت لازمه که این صور در واجب تعالی باشه. پس لزومی نداره ما این صور رو علمیه بخونیم، همون علیه درسته، منتها باید بدونیم که منظور از صور در اینجا صور علمیه هست، صور علمیه ای که علت ها واجدش میشن.
در تمام شدن علیت
امور مؤثر
هستن، این
صبر
دیگه
در تمام شدن علیت،
بله یعنی اینها چون این صورت رو دارن علیت میشن برای پایین، ما این صورت رو نیاز داشتیم که بریم فرقی.
اون درسته فرماش شما، صبری که میتوانن خودشون علت بشن برای مادونشون، اما اگر اون بود با الفلام باید میامد، صبر باید با الفلام میامد، از صبری که این صفت دارن علی هند یا علت هند. فرما شما درسته، ولی با این عبارت جوردن نمیاد که صبر علی هند صبری که علت میشن برای مادونشون، نه که علم فعلی هند، علم فعلی بالاخره علت میشه برای مادون. این از نظر خارجی درسته، ولی با عبارت جوردن نمیاد، چون در اون صورت باید الفلام صبر الفلام میداشت از صبر علی هند، در حالی که نداره. همون توجیه کردم، توجیه بدی نیست. خب و اذم تن ان تکون الانواع المحفوظه، رسیده بودیم به صفحه 338 سطر 12. و اذم تن ان تکون انواع محفوظه، انواع محفوظه یعنی همه انواعی که در عالم جسم هستن و همشون هم دارن محافظت میشن، میبینیم یکی پس از یکی از افرادشون پس از هم میان و باعث میشن که نوع محفوظ بمانند. وقتی که ممتنع شد که انواع محفوظه معلول عنایت باشن یا معلول باشن برای صوری که منتقش در مجرداتن، چه صوری که حاصل باشد در مجردات از مافوق مجردات یا حاصل باشد در مجردات از ما تحت مجردات، که این قبلا توضیح داده شد که موجودات مجرد یا صبر را از پایین گرفتن یا صبر را از بالا گرفتن، از پایین گرفته باشن اشکال انفعال داشت، از بالا گرفته باشن اشکال تکثر در واجب تعالی را داشت، هر دو باطل بود. الان روشن شد که انواع محفوظه نمیتوانند نه معلول عنایت یعنی صبر موجود در واجب تعالی باشن، نه معلول صبر منتقش در مجردات باشن. حالا که این معلوم شد، فلا بد و ان یکون نوعها ای نوع هذه الانواع و صورتها، نوع این انواع و صورت این انواع. نوعی که در اینجا میگه به معنای نوع منطقی نیست که یه امر مفهومیه، بلکه به معنای نوع واقعی است. لذا بعدش عطف میگیره و صورتها، صورت یعنی حقیقت. نوع این انواع یعنی صورت این انواع. پس منظور از نوع در عبارت مصنف و همچنین منظور از نوع در عبارت اشاره که گفته نوع هذه الانواع، منظور همون حقیقته، یعنی منظور همون صورته. چی دارید؟ و هو رب ها به جای صورت داره و هو رب ها. بازم اینطور باشه بازم درسته. صورتها که باشه، خب بالاخره ما صورتها داریم. نوع هذه الانواع و صورت این انواع، صورت این انواع یعنی حقیقتشون. حقیقت این انواع اونجاست و این پایینی همه تنزل اون حقیقتن. حقیقت اصلی مثلا انسان همون رب و نوعشه، حقیقت اون نوع دیگر همون باز رب و نوعشه، حقیقت همه این موجودات مادی رب و نوعشه. پس صورتها درسته. حالا اگر و هو رب و نوع و هو رب و هم باشه همونه. هو رو زمین رو داره برمیگردونه به نوع، میگه این نوع رب این انواعه. پس معلوم میشه که مراد از نوعی که در عبارت مصنف آمده و همچنین مراد از نوعی که در تفسیر شارع آمده، مراد نوع منطقی که مفهومی نیست، بلکه مراد همون صورت و حقیقتشه. فلابد و ان یکون نوعها یعنی حقیقت این انواع محفوظه، حقیقتشون باید قائم به ذاته باشد. فی عالم نور، در عالم نور باید قائم به ذات باشد. در قائم به ذات باشد یعنی حالت جوهری داشته باشه. فی عالم نور باشه یعنی تجرد داشته باشه، مجرد باشه. ثابتن لا یتغیر ولا یتبدل، ثابت باشد، تغییر و تبدیلی درش نباشه، که این خاصیت هر عقلی است. هر عقلی این چنین است که ثابت است یعنی تغییر و تبدیلی درش نیست. این همچون عقل است یعنی موجود نوری است، باید ثابت باشد ولا یتبدل. و هی المدبرت لهذه الانواع و معینتون بها و حافظتون لها. هی یعنی همین موجود قائم به ذات، همین ارباب انواع، مدبر این انواع جسمانی اند، یعنی همونطور که واسطه در حصول این انواع اند، این انواع را بعد از حصول تدبیر میکنند، پس مدبر هم هستند. و معینتون بها، معینتون بها یعنی ارتباط تدبیری دارند به این انواع جسمانی و از طریق این ارتباط تعیین میشن، یعنی ماهیتشون هم با ماهیت این موجودات مادی یکیه، پس به وسیله همین ماهیتی که اینها دارن تعیین میشن. یعنی این رب و نوع انسان با رب و نوع فرس، با رب و نوع شجر فرق میکنن و بین و متعین میشن، از هم جدا میشن به خاطر ماهیت هایی که دارن، همین ماهیت هایی که موجودات جسمانی هم همونا رو دارن.
یه معینتون بیها یه بر میجرده به اونده بادم یه میاد دارم.
بله
اون موقع این تعیین کننده هست
یعنی. بله دارم همین رو توضیح میدم. ببینید من دارم مطلب رو توضیح میدم، بعد که به عبارت رسیدیم فرما شما رو نرد میکنم، وارد بحث که میشید و وقت دوباره حرف رو حال میشه. عرض کردم که ماهیتی که در این انواع جسمانی موجوده، همین ماهیت برای ارباب انواع هم حاصله و همین ماهیت ها هست که تعیین میکنه این ارباب انواع رو. این میشه رب و نوع انسان، اون میشه رب و نوع فرس، چون این ماهیتش با ماهیت انسان یکیه، اون ماهیتش با ماهیت فرس یکیه. پس میبینید که اون ارباب انواع اگر نبود این اختلاف ماهیتشون، همشون نور واحد بودن، چون همشون وجود عقلی داشتن. ولی به توسط همین انواع جسمانی، یعنی به توسط ماهیت این انواع جسمانی معین میشن و از هم ممتاز میشن. پس تعینشون به همین انواع جسمانی است، یعنی تعینشون به ارتباطی است که با این انواع جسمانی دارن، چون اون رب و نوع ارتباط دارد با انسان، فرق پیدا میکند با رب و نوعی که ارتباط دارد به فرس، از کجا فرق پیدا میکنه؟ از همین ارتباط. ارتباط چرا؟ چون ماهیت او با ماهیت انسان یکیست، ارتباط با انسان دارد. ماهیت او با ماهیت فرس یکیست، ارتباط با فرس دارد. اختلاف ماهیت ها برای اونها تعیین میاره، این اختلاف ماهیت ها هم از ارتباطی که اینها به موجودات جسمانی دارن میشه کشف کرد. پس موجودات جسمانی ماهیت های مختلف دارن، رب و نوها هم با این موجودات جسمانی مرتبطن، پس اونها ماهیت مختلف دارن بر اثر اون ارتباط. یعنی نه در اثر ارتباط، ارتباط بعد از ماهیت، یعنی اون چون ماهیتشون مختلفه ارتباط با ماهیت های مختلف پیدا میکنن. اونی که ماهیتش انسانه با انسان مرتبط میشه، نه ارتباط باعث بشه که او انسان بشه، چون انسان است مرتبط میشود به انسان. ایشون میخواد بفرماد به وسیله همین ماهیاتی که این جسمانیت دارن اونا معین میشن. من تا بیان رو به این عبارت گفته. چی داره؟ نسخه ببینم. نسخه رو که بالاخره معینتون به ها باشه باید همجور معنا کرد که معنا کرده. ببینم حالا اینجا نسخه ایشون چیه. بله بله درسته، بعد این نسخه ایشون درسته. معینتون به ها بالاخره با این تشلفی که عرض کردم با درست باشه، اما نسخه قدیم داره و معتنیتون به ها، معتنیتون به ها یعنی اعتنا دارد به این انواع، مدبر این انواع و اعتنا به این انواع داره. این خوبه، این نسخه خوبیه. تشلف دیگه لازم نیست. میام رو عبارت، میام بعدا میام رو عبارت بنا میکنم، عجله نکنید. پس این ارباب انواع مدبر این انواع جسمانی هن و اعتنا به این انواع جسمانی دارند. این معینتون به ها لازم نیست خونده بشه که این تشلفی که از کرده مستقیم. و هی المدبرت و لحاظه الانواع، هی یعنی ارباب انواع، این ارباب مدبر این انواع جسمانی هن و معتنیتون به ها، اعتنا دارن به این انواع جسمانی. و حافظتون لها، حافظ این هم هستن که دیگه میبینید حرفش تقریبا مثل همه، تدبیر و اعتنا و حفظ. و مفیزتون، این حالا مهمه که عوارض این موجودات مادی از کجا پدید میاد. و مفیزتون علیها الحیات المناسبه، همون ارباب انواع حیات مناسبه رو بر این انواع جسمانی افاضه میکنن و این انواع جسمانی دارای حیات مناسبه، یعنی دارای اعراض میشن. کل الوان الکثیره العجیبه التي في رياش طاووس، پرهای طاووس. فان علت این الوان رب نوع طاووس است، نه اختلاف امزجه پر علاما یقوله المشاؤون. حرف اونها درست نیست. چرا درست نیست؟ از لا برهان لهم علی ذلک، مشا برهانی بر این مدعاشون ندارن. ولا قدرته علا تعیین اسباب تلکر الوان، باز بر مشا، برای مشا قدرتی بر تعیین اسباب این الوان نیست که بیان کنن که اسباب اینها چیه. خب فقط یه امر کلی گفتن، اختلاف همزجه. اگه بیشتر ازشون بپرسید میبینید نمیتونن تعیین کنن. ولا قدرت علا تعیین اسباب تلکر الوان، در نسخه شهرزوری داره ولا یقدرون علا تعیین اسباب تلکر الوان. خب این راحت تره، ولا یقدرون. خب اینا حکم کردن به حکمی که تحت ضابطه نیست، یعنی گفتن که مزاج‌های مختلف باعث این رنگ‌های مختلف میشه. عرض کردم از خارج که مزاج‌های مختلف هم تحت عوامل ممکنه تغییر کنن، پس رنگ پرتابوس هم باید تغییر کنه، در حالی که تغییر نمی‌کنه. معلوم میشه که این رنگ‌ها تحت تدبیر یه موجودی واقع شدن که اون تغییر نمی‌کنه، اون موجود رب و نوعه. پس باید این رنگ ها رو تحت یه ضابطه ببرید، تحت یه ضابطه که تغییر نمی کنه. و شما نمیتونید تحت ضابطه ببرید جز این که ملتزم بشید به رب و نوع داشتن و بگید که این طاووس هم رب و نوع دارد و رب و نوعش منشأ این رنگ ها میشه. مزاج طبیعت نیست، مزاج کیفیته. طبیعت یعنی صورت نوعیه، اون که تغییر نمی کنه. صورت نوعی طاووس غیر طاووس نمیشه. اما مزاج به معنای کیفیت متوسطه، یعنی متوسط بین الحرارت و البروده الرطوبت و الیبوسه. خب این مزاج عوض میشه. یه وقتی میبینید آدم میشه حرارت برش غالبه، آدم عصبانیه، بعد مزاجش عوض میشه، حالا با غذا خوردن یا با هر چیز دیگه ای میبینید اون حرارت ازش گرفته میشه، آدم معتدل میشه، آدم معتدل میشه، دوباره یه روز دیگه باز مزاجش تغییر میکنه، آدم عصبانی میشه. یا مثلا در امراض گفته میشه مزاج شخص عوض شده، در مرض ها میگن مزاج عوض شده. اینم که در قدیم میپرسیدن مزاج مبارک سالمه، یعنی همین کیفیت متوسطی که در بدن هست سالمه، و الا منظور اون خوب هاضمه نبود که حالا ذهن ما منصرف میشه بشه. پس مزاج یه امریست که قابل تغییره، و اگر تغییر کرد مرض عارض میشه، اگر سالمون انسان سالمه. وقت تغییر مزاج ممکنه، ولی تغییر طبیعت که همون صورت نوعی است ممکن نیست. منظور از مزاج هم طبیعت نیست، منظور از مزاج همونطور که هستیم کیفیت متوسط بین این چهارت کیفیت. فالحکم به مثل هذه الاحکام، این مبتدا در آخر پاراگراف غیر صحیح، این هم خبر. حکم به این مثل این احکام، یعنی حکم میکنید به این که مزاج منشأ پیدایش این رنگ های مختلف میشه، در حالی که مراعات نمی کنید حکم به مثل این احکام. حالا این حکم یا حکمای دیگه نظیر این، من غیر مراعات قانون محفوظ مضبوط، بدون این که رعایت بشه قانون محفوظ و مضبوط و منضبطی، و بدون وجود رب نوعی که حافظ له و لاشخاصه، که این رب نوع هم حافظ نوع باشد هم حافظ اشخاص نوع باشد، که مفیض علیها الحیات المناسبه، همین ربی که بر این اشخاص افاضه کند حیات مناسبه رو، حکم به مثل این احکام بدون التزام به این چنین رب و نوعی غیر صحیح، صحیح نیست. اگر ملتزم به رب و نوع شدید میتونید انضباطی رو که در پر طاووس هست توضیح کنید، و اگر قائل به رب و نوع نشدید با اون تبیینی که کردید انضباط رنگ ها در پر طاووس توضیح نمیشه. خب تمام شد. مطلب بعدی که داریم اینه که ما گفتیم انواع جسمانیه، همونطور که الان بیان شد، فرد نه، ببینید بله انقراض هم صورت، یعنی انقراض انواع نباید صورت بگیره، و فلاسفه معتقدن که هیچ نوعی منقرض نمیشه، حتی دایناسورها هم منقرض نشدن، منتها حالا اینجا نیستن یه جا دیگه هستن، لزومی نداره حتما تو کره زمین باشه، یا ممکنه یه قسمت هایی باشن که شما کشفش نکردید بعدا مثلا کشف بشه.
الان حیوانات
چی
منقرض شده
و چطور منقرض میشه؟ همینا رو دارم عرض میکنم دیگه، همینا رو دارم عرض میکنم. فلاسفه میگن منقرض نمیشه، شما خیال میکنید که منقرض شده.
خب
بله، نه نه من از خارجی توضیح دادم که این شوخه نیاد، چیزم کردم، تصدیح هم کردم. ببینید عوارضی که مثلا در پر طاووس هست، این عوارض از مناسبت هایی که در خود رب و نوعش هست به وجود میاد، نه مناسبت رب و نوع این با رب و نوع دیگری، یعنی خود این رب و نوع دارای نورهای مختلفی است، نورهای مختلفی به این رب و نوع تابیده، بین این نورها مناسبت هاست، مناسبت هایی که بین نور این رب و نوع منشأ این عوارضی میشود در نوع جسمانی. اون مناسبتی که بین رب و نوع انسان و رب و نوع مثلا طاووسه، این مناسبت بین این دوتا باعث ارتباطی می شود بین این دو نوع جسمانی، یعنی اون روابطی که بین دو تا نوع برقراره، روابط بین دو نوع مختلف رو در اینجا تأمین می کنه. اما روابطی که بین انوار یک نوع برقراره، عوارض اشخاص اون نوع رو تأمین می کنه که فرق داره. اینطور نیست که حالا از روابطی که رب النوع طاووس با رب النوعهای دیگه داره این رنگ رو به وجود بیاد، ما اصلا به رب النوعهای دیگه کار نداریم. روابطی که بین اشعه خود رب النوع طاووسه، اون روابط باعث می شوند که رنگهای متناسبی در پر طاووس وجود بیاد. تناسب بین اون اشعه موجود در رب النوع طاووسه و به مناسبتش هم تناسب بین رنگهای موجود در پر طاووس حاصل میشه.
در حساب همه اشخاص یک جور عوارض داشته باشن اگر این حرف درست باشه؟
نه، مناسبت ها بین نورها مختلفه.
در رب النوع یکی بیشتر نیست، همین مناسبتی که هست که همه اشخاص
در اشخاص باید یکی باشه. نه، ببینید عوارضی که ما داریم عوارض لازمه است. عوارض مفارقه که بر اساس حوادث بیرونی فرق میکنه، عوارض لازمه در همه اشخاص یکیه. مثلا فرض کنید همه قدرت بر کتابت دارن، اون نوع قدرت بر کتابت نداره، این چرا در انسان هست؟ بالاخره یه امری در رب النوعش هست. اما این که فرض کنید که حالا ما یکی از عوارضمون اینه که فرض کنید این دیوار دست راست منه، دست چپ اون آقاست، اینا عوارضی نیست که از رب النوع گرفته شده باشه، اینا مربوط به حوادث دنیای خودمونه. مثلا فرض کنید اون طبقه بالاست، ما طبقه پایینی، اون که بالاست فوقیت دارد نسبت ما و این فوقیت هم اضافه است، اضافه هم عارضه. پس این عارض چی؟ این عارض ربانا درست کرده، این عارض رفتی به ربانا نداره. اینجور عوارض مفارقهی که بر اثر عوامل بیرونی به وجود میاد، یا حتی رنگ پوستمون که اینا مربوط به ماده است، که یکی توی فلانجا زندگی کرده سیاه پوسته، یکی فلانجا زندگی کرده سرخ پوسته، یکی هم اونجا سفید پوسته، اینا ربطی به ربانا نداره، اینا مربوط به تأثیرات همین دنیای مادیه یا مربوط به اراده خودمونه که عوضش کنیم. این عوارضی که ما داریم عرض میکنیم عوارض لازمه است که در تمام نوع موجوده، در تمام افراد نوع موجوده و بعدها هم هر فردی از این نوع بیاد این عارضو داره. اینا رو ما میخوام بگیم از طریق رب النوع تأمین میشه. عوارض معمولی که مربوط به ماده است و مربوط به کارهای خودمونه که اینا رفتی به رب النوع نداره.
البته تحقیق به کنی هست نمیشه رست، اون چرا سیاه شده سفید اون تحقیق محروم از ویت ها جان سر که بشرده همزون تخیلی
هست. بالاخره هرچی هست عوامل مادی داره.
نه الان مثلا اون آقا که به تمام معنی سیاه هست اگر چشمش دیده میشه اون از کجا معلومه؟
چی از کجا معلوم؟ بالاخره یه اثریه
خدا اونطور خلق کرده، اینم اون به تمام معنا زیبا داره نگاه میکنه هست.
بله،
این آدم از نگاه کنه به زاهد آدم نگاه میکرد باید خدمت شما شب نمیتون بخوابه.
خب اینا چه رفتی به بحث ما؟ اینا چه رفتی به بحث ما داره؟ اینا به درد منبر میخوره.
اینا منظورم اینه که اینا خدمت یه چیزهای هست که بیده ما بلد نیستیم این چرا زاید این طور شده و یکی این طور شده.
بله یه چیزایی هست، ما هم همینه میگیم، یه چیزایی هستش که این کارا رو کرده ولی ما که تعیین نکردیم چی. ما گفتیم یه عوامل بیرونی داره که این شده سفید اون شده سیاه، ولی نگفتیم عوامل بیرونی چیه که شما میگید از کجا میدونیم. ما که نگفتیم از عوامل کنهشو نمیدونیم، ظاهرش هم نمیدونیم، کنهش هم نمیدونیم، ولی بالاخره یه عواملی دخالت کردن. این عوامل عوامل مادی هست، عوامل مادی هست، کاری به رب النوع نداره.
این روابط
روابط بله روابط یعنی چی باید جز ذات باشه؟
عوارض باید عوض بشه و عوض نشه؟
عوارض لازمه نه جدا نمیشه، عوارض لازم جدا نمیشه. بله خب حالا به این مطلب میخوام بپردازیم که انواع جسمانیه عرض کردیم که معلول ارباب انواع هستند. این رو اثبات کردیم. حالا میخوام بگیم که اگر خاصیتی در این انواع جسمانی دیدیم، خاصیت مستمری در این انواع جسمانی دیدیم، باید کشف کنیم که در ارباب در رب و نوعش هم اون خاصیت هست. دو تا خاصیت رو ما در انواع جسمانی میبینیم و همین دو تا رو در رب و نوعشون هم قائل میشیم. یک خاصیت اینه که ما در ارباب در انواع جسمانی میبینیم، یکی علت دیگری نیست، یعنی تکافؤ دارن در عرض همان. یکی علت دیگری نیست، انسان مثلا علت اون نوع دیگه نیست، علت مثلا اسد نیست یا اسد علت انسان نیست، اینا بینشون طولیت نیست، یعنی علیت و معلولیت، بینشون تکافؤ و ارضیته. از اینجا میفهمیم که اون ارباب انواع هم بینشون علیت نیست، اونها هم طولیت ندارن، بلکه اونها هم تکافؤ دارن و ارضی هست. این یه خاصیت. یه خاصیت دیگر این که ما در موجودات انواع مادی که مطالعه میکنیم میبینیم یک نوع پیدا نمیشود که از همه جهت شرافت داشته باشد، بلکه من حیثن شریف است و من حیث دیگری شرافت ندارد. مثلا انسان رو نگاه میکنیم، از نظر تفکر خب اشرفه، ولی از نظر دید اشرف نیست، چشمش به تیزی چشم عقاب نیست، عقاب از چند فرسخ اون بالا پایین رو میبینه، ریز ریز رو میبینه، یا شامش مثلا به قوت شامه سگ نیست و امثال ذالک، یا نیروی بدنیش به اندازه نیروی بدنی شیر نیست. پس میبینیم اگر یک کمالی دارد در از یک جهت کمال داره، از یک جهت نقص داره. همه یک کمالات در یک نوع موجود نیست، بلکه هر نوعی از یک جهت شریفه، از یک جهت خسیسه. میفهمیم که همین وضع در رب و نوع هم برقراره. رب و نوع میتون نیستن که یکیشون از همه جهت اشرف از دیگران باشه و یکیشون از همه جهت اخص باشه و بعضی متوسطات بینشون باشه، بلکه اونام همینطورن، من حیثی اشرف هم من حیثی اخص.
اینطور که اون میگه الان قرچ به گوسفنده میخوره، رب و نوع هم گوسفنده رو میخوره؟
نه، این کارا رو عرض کردم. من در جواب آقایون گفتم که اون اتفاقاتی که در جهان ماده میفته لازم نیست که در جهان اونجا بیفته. من گفتم ممکنه یه شیری انسانی رو بدرد، معناش این نیست که رب و نوع اون شیر هم اون رب و نوع انسان رو
آقابت اینکه الان اون چشمی که اون تیزیتی چشمی در او دارد، اگر او را هم میفهمید تمام گوسفند نمیگذارد. الان او را نمیده، او نمیکند.
بین گوسفند و گرگ حالت تعاند هست، رب و نوعشون هم همینه داره، ولی تعاند های با هم سازگار نیستن، با هم سازگار نیستن. اما این که حالا دریدنی در کار باشه، نه، دریدن مال این امور مال دنیا است، مال ماده است. اونجا این حرف نیست، بله اونجا گرسنگی و خود در
این حرف این رب و هم حاضر خیالی هست. نه،
یقین نکن. بله، تشریف نداشتید، همه این مباحث شد.
نه، خیالی هست. یه چیزی گفته که بیکاری ما هم به ایمان سیوتی میخواد، به ایمان سیوتی میخواد و خان سیدت عمر در دست ما عمر را از سجم بدتر میخواد. سید کدایی؟
بله، ما سر هستم، ما داریم اشبت را اشتاق میخونیم، سیدی نمیخونیم. ولما ثبت ان علل الانواع الجسمانیه هی الانواع المجرده القاهره، ثابت شد که علل انواع جسمانیه همون ارباب انواع و موجودات مجرد قاهره. این یک مطلب ثابت شد که انواع جسمانیه مستندن به اون ارباب انواع. و ثابت است که بین انواع جسمانیه تکافؤ من وجوه، من وجوهی تکافؤ بینشون هست، که اون وجوه رو دوتا شو ذکر میکنیم. یکی این که انواع جسمانی است، لیس بعضها علت بعضن، بعضی از این انواع جسمانیه علت بعض دیگر نیستند. این یک تکافؤ دوم. ولا فیها ما هو اشرف من الاخر من کل وجه، در بین این انواع جسمانیه نوعی که از همه جهت اشرف از دیگری باشد نداریم. بل کل اشرف من وجهن اخص من آخر، هر اشرفی از جهتی میبینیم اخص است از جهتی دیگر. خب این دو مطلب رو داریم، یکی این که ثابت شد که علل انواع جسمانیه انواع مجرده، انوار مجرده هستن، یکی این که بین علل جسمانیه تکافو برقراره. این دوتا رو که با هم زمینه کنید نتیجه میگیرید که بین اون ارباب انواع هم تکافو برقراره. تکافو به همین معنایی که گفتیم، یعنی اولا بعضها علت و بعضی نیست، ثانیاً یکی از این انواع رو نمیتونید پیدا کنید که اشرف من کل وچن باشد، بلکه هر کدوم که اشرف باشد من وچن اخص خواهد بود من وچن آخر. فیجب ان یکون بین علله، یعنی بین علل این انواع جسمانیه که انوار عقلیه هستن، باید بین اینها تکافو باشد که موازی باشد با تکافو معلولاتشون. معلولاتشون همین انواع جسمانی هستن، یعنی مانند به وزان تکافوی که در انواع جسمانیه داریم باید در ارباب انواع هم تکافو داشته باشیم. تکافوی که در انواع جسمانیه داشتیم این دوتا بود، پس این دوتا باید در انوار مجرده هم باشه. حالا توضیح میده. فیلزم ان یکون طائفتون من الانوار العقلیه، گروهی از انوار عقلیه باشن غیر از انوار عقلیه طولیه، غیر از انوار عقلیه طولیه که بینشون رابطه علیت و معلولیت هست، باید طائفه ای از مجردات رو داشته باشین که لیسه بعضها علتن لبعض، بعضی ها علت بعض نباشن، یعنی حالت تکافو و عرضیت داشته باشن. این یک خاصیت، خاصیت دیگه. و بعضشون اشرف از بعض دیگر نباشن من کل بچین، ولا اشرف منه، یعنی بعضی اشرف از بعضی دیگر نباشد من کل وجهن. بل تکون و معلولتن لغیرها، این بل تکون و معلولتن لغیرها اضراب است از لیس بعضها علتن لبعضین، بعضی علت بعضی نیستن، بلکه همشون معلول اون عقول بالاتر از خودشون و عقول طولیه هستن. بل تکون و تمام این انوار ارضیه معلولتن لغیر خودشون، یعنی معلول اون عقول طولیه هستن. و کل اشرف من وجه اخص من آخر، همینطوره عبارت شما باب نداره؟ و کل اشرف من وجه و اخص داره؟ اگر واب نداشت خب، و کلون باید خونده بشه اگر واب داره. و کلون اشرف من وجه و اخص من وجه آخر، که اینم اضراب است از ولا اشرف من هم من کل وچن، یعنی بعضی اشرف از بعضی دیگر من کل وچن نیستن، بلکه هر یک اشرف است من وچی و خص است من وچه دیگری. خب ایشون با این بیان هم که الان عرض کردیم ربونا رو تقریبا توضیح داد که این ربون ارباب انوار چگونه باید باشن. گذشت بعد از اینکه اثبات کرد وجودشون رو، حالا بیان میکنه اوصافشون رو، که از جمله اوصافشون اینه که بینشون رابطه علی و معلولی نیست، بلکه همه با هم تکافو دارن. از جمله اوصافشون اینه که یکی اشرف از دیگری من کل وجه نیست، بلکه هر یکیشون اشرف از من وجه و خاص از من وجه آخر. پس تا اینجا ما آنچه که خوندیم این شد که ارباب انواع رو ثابت کردیم و خاصیتشون رو، حالا یا اون خصوصیتشون رو هم گفتیم. حالا از این به بعد میخوام ببینیم آیا این ارباب انواع میتوانن صادر از واجب تعالی باشن بلا واسطه، یا باید از عقول وسطیه صادر شده باشن و به توسط عقول وسطیه از خدا صادر شده باشن. این بحث بعدی ماست. ما تا حالا نگفتیم از چی صادر شدن، فقط گفتیم بل تکون معلولتن لغیرها، اما اون غیر معلوم نشد چیه. حالا میخوام تعیین کنیم که اون غیر واجب تعالی مباشرتن یا واجب تعالی است به توسط عقول. ثابت میکنیم که واجب تعالی مباشرتن منشأ پیدایش این عقول نشده، زیرا که اینا کثیرن و کثیر از واحد صادر نمیشه، بلکه عقول وسطی هم دخالت کردن. تا ان شاء الله توضیحش در جلسه آینده باشه، ان شاء الله روز چهارشنبه.